اگر میشد صدا را دید، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز
میشد چید، اگر میشد صدا را دید.
در هوایم میپیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی. 3826 در ایران و 0794-7171-44 در افغانستان. با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که همدلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که همدلی کنی، آواز بخوانی.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. ایران، دشمنان و نیروی نیابتی، عنوان نگاه روز. در حالی که دشمنان و همچنین برخی از تحلیلگران از تضعیف موقعیت منطقه ایران به دلیل تضعیف بازیگران محور مقاومت سخن میگویند، رهبر انقلاب اسلامی تاکید کردند که ایران هیچ نیروی نیابتی در منطقه ندارد و اگر یک روزی بخواهد اقدام کند احتیاجی به نیروی نیابتی ندارد. گفتنی است پس از حملات رژیم صهیونیستی ضد جنبش حماس و همچنین حزب الله لبنان و سقوط نظام سوریه، سخنان و تحلیل‌هایی درباره تضعیف محور مقاومت به عنوان بازوی منطقه جمهوری اسلامی ایران بیان می‌شود. امام خامنه‌ای دیروز در خصوص نادرست بودن این اظهارات و تحلیل‌ها عنوان کردند:
مرتب میگن که جمهوری اسلامی نیروهای نیابتی خودش رو در منطقه از دست داد. اینم یه غلط دیگه. جمهوری اسلامی نیروی نیابتی نداره. یمن می جنگه چون با ایمانه. حزب الله می جنگه قدرت ایمانی او رو به میدان می کشونه. حماس و جهاد می جنگن چون عقیده شون اونها رو وادار میکنه به این کار. اینا نیابت از ما ندارد. ما اگر یک روزی بخواییم اقدام بکنیم احتیاج به نیروی نیابتی هم نداریم.
به دلایل و شواهد مختلف می توان عنوان کرد که اساسا نیروهای مقاومت نه به نیابت از جمهوری اسلامی ایران تا کنون جنگ کرده اند و نه در دفاع از جمهوری اسلامی ایران اقدامی انجام دادن. نخستین دلیل این است که جمهوری اسلامی ایران طی سالهای اخیر وارد جنگی نشده است که نیاز به استفاده از نیروهای نیابتی داشته باشد. نیروهای مقاومت اگر درگیر جنگی شده اند به دلیل دفاع از وطن و تمامیت ارضی کشورهای خودشان بوده است. این نیروها حتی در دفاع از سرزمین خود مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران نیز قرار گرفتند. دومین دلیل نیز این است که اقدام نظامی هر یک از گروه‌های مقاومت علیه رژیم صهیونیستی و یا در دفاع از دیگر گروه‌های مقاومت، همان گونه که رهبر انقلاب اسلامی بیان کردند، ماهیت قرآنی دارد و به اصولی نظیر حمایت از مظلومان در مقابل مستکبران و یا عدم سلطه کافران بر مسلمانان که در قرآن کریم آمده است و به دفاع از سرزمین در مقابل تهاجم خارجی باز می‌گردد. سومین دلیل نیز این است که عملیات وعده صادق 1 و 2 نشان داد جمهوری اسلامی ایران هرگاه مورد حمله قرار گیرد توان دفاع از خود را دارد و به هیچ نیروی بزرگ و کوچک خارجی نیاز ندارد. بنابراین گروه های مقاومت برخلاف اظهارات و تحلیل هایی که انجام می شود نیروهای نیابتی جنگنده از سوی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مقصد و یا در سطح منطقه غرب آسیا نیستند، بلکه متحدان جمهوری اسلامی ایران در درون این کشورها و در سطح منطقه غرب آسیا محسوب می شوند. طبیعتاً این گروه ها به دلیل ماهیت نظامی که در کنار ماهیت سیاسی دارند در برخی از جنگ ها پیروز و در برخی از جنگ ها نیز متحمل خسارت هایی می شوند و در عین حال امکان احیای توان و قابلیت نظامی خود را دارند. این که اظهارات و تحلیل هایی درباره از بین رفتن این گروه ها و همچنین تضعیف قدرت نظامی جمهوری اسلامی ایران مطرح می شود ناشی از خطای محاسباتی است که دشمنان و تحلیلگران درباره ماهیت گروه‌های مقاومت و همچنین توانمندی نظامی جمهوری اسلامی ایران دارند. یک موضوع مهم که در رسانه‌ها به خصوص رسانه‌های غربی دنبال میشه است که این رسانه‌ها تلاش میکنن جبهه مقاومت را نیروی نیابتی جمهوری اسلامی ایران معرفی کنند. پیرامون این موضوع دکتر سیدرضا صدرالحسینی کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا میگوید:
خب حضرت آقا دیروز این نکته رو با صراحت گفته بودن، البته در گذشته هم تذکراتی در این رابطه داده شده بود، ولی صراحت فرمایش دیروز ایشون کاملا روشن بود و نسبت به این مسئله ایشون فرمودند که یکی دیگر از بدفهمی های نظام سلطه این است که تصور میکنن انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی نیروی نیابتی داره. ما نیروی نیابتی نداریم. آنجایی که تقاطع فکر و عمل با مجموعه های مختلف زنده و پویا در منطقه پیدا میشه و حتی خارج از منطقه، این نشان دهنده این است که جبهه مقاومت توانسته از مجموعه افکار، اقوام، کشورها، لهجه ها، گویش ها، ادیان مختلف جاذبه داره و توانسته اونها رو حول محور مقابله با نظام سلطه و در منطقه با رژیم صهیونیستی دور هم جمع بکنه. این رو با صراحت فرمودن و در انتها هم در همین بحث اشاره نمودن که موضوع اقدام احتمالی ما به هیچ عنوان نیازمند به نیروی نیابتی نیست و ما این توان و قدرت و بازدارندگی رو داریم که بتوانیم بدون نیاز به نیروی نیابتی اقدامات خودمون رو در راستای انجام وظایف انقلابی خودمون انجام بدیم.
دکتر سیدرضا صدرالحسینی در ادامه صحبت‌های خود تأکید کرد مقاومت در فرایند رشد خود به جایگاه قابل اعتماد رسیده و بخشی از برنامه‌های منطقه‌ای نظام سلطه نیز برای جلوگیری از عمق بخشی مقاومت در منطقه بوده است. آقای صدرالحسینی در ادامه گفت:
موضوع مقاومت یک موضوع جدید و کم تجربه نیست. یعنی در حقیقت با توجه به هم طولانی بودن مقاومت که از زمان به وجود اومدن پدیده شوم رژیم صهیونیستی در این منطقه به وجود آمده و هم بعد در یک جهش قابل توجه توسط پیروزی انقلاب اسلامی توانست این مقاومت برومندی قابل توجهی داشته باشه و فربه بشه و هم در طول چند سال گذشته به ویژه بعد از 2010-11 میلادی که بیداری اسلامی به وجود آمد، این مقاومت توانست کاملا سایه خودش رو بر سایه سار حرکت‌های مردمی افزایش بده و بسیاری از سیاست‌های غلط و استعمار نوین رو هم در منطقه جلوش رو بگیره. بنابراین به نظرم بسیار خوب است که برنامه ریزان در این رابطه یک بازخوانی داشته باشند از آنچه که اقدام بود. من اگر اجازه بدید این بحث رو با این جمله تکمیل کنم که بحث مبارزه با سنگ توسط مقاومت فلسطین و امروز استفاده از موشک‌های نقطه زن، خود این نشون دهنده این است که مقاومت توانسته در فرایند رشد خودش به جایگاهی برسه که قابل اعتماد باشه و بخش قابل توجهی از برنامه‌های منطقه‌ای نظام سلطه هم برای جلوگیری از رشد و پویایی و عمق بخشی این مقاومت در منطقه کاملا مشخصه که انجام میشه.
خب شنونده های گرامی و هرجمند بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراهی ما بودید. با برنامه نگاه روزی برنامه را از طریق سایت هم میتونین مثل همیشه دنبال بکنید، parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. همیتون را به خدای مهربان میسپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
همراهان گرامی برنامه‌های رادیو دری، در ادامه برنامه ایران گشت به مدت 15 دقیقه تقدیمتان می شود.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشریف ببرید، مطمئن ببید شما را خوش گذاره.
شمال خل آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم بسیرم خیلی دمیزه سفرالی هستی.
من از بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت
بانم یاد خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر به یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه ها و شگفتی های ایران، بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید. شوشتر شهری در استان خوزستان در جنوب غربی ایران می باشد. این شهر در دامنه کوههای زاگرس واقع شده و تقریبا 90 کیلومتر از شمال شهر اهواز فاصله دارد. در دوره‌های تاریخی متعدد از زمان ساسانیان گرفته تا پهلوی‌ها شوشتر پایتخت استان خوزستان بوده است. شهر شوشتر بیشترین شهرت تاریخیش را مدیون سیستم آبیاری تاریخی معروف می باشد که در شهر بنا شده است. این سیستم باستانی در سال 2009 میلادی به عنوان میراث فرهنگی ملموس ایران زمین در لیست سازمان جهانی یونسکو به ثبت رسید و از آن با عنوان شاهکار نوآوری و خلاقیت یاد می شود. قدمت ساخت اولیه این مجموعه به دوران هخامنشیان و پادشاهی داریوش بزرگ در قرن پنجم برمی گردد. هدف از راه اندازی این سیستم استفاده بهینه از آب بوده و تکنیک های آبیاری باستانی در ساخت آن به کار رفته است. در برنامه امروز ایران گشت می خواهیم شما را با سیستم هیدرولیک آبیاری تاریخی شوشتر که یکی از جاذبه های گردشگری ایران هست آشنا بکنیم. همراه ما باشید. سیستم آبیاری تاریخی شوشتر از پلها، سدها، آببندهای کوچک، آسیاب، آبشارهای پله پله، کانالها و تونلهای متصل به هم تشکیل شده است. باستانشناس فرانسوی معروف ژان دیولافوا پس از سفر به شوشتر درباره ای بنای باستانی چنین نوشته است. رودخانه کارون تنها رودخانه قابل کشتیرانی در ایران است که قبل از ورود به شهر شوشتر به دو شاخه گرگر و شتید تقسیم می شود. شاخه گرگر آبراه مصنوعی و دست ساخت است که قدمت ساخت آن به دوران اردشیر اول مؤسس امپراتوری ساسانیان باز می گردد. در دوران ساسانیان آببند گرگر دی کانال بنا شد تا سطح آب را بالا ببرد. سه تونل آب موجود در آببند گرگر را به سوی سیستم آبیاری تاریخی هدایت می کند. آب ورودی به این سیستم توسط چندین کانال مختلف تقسیم می شود. چرخهای آسیاب را به حرکت درآورده و سپس به آبگیری در شکل آبشار پله‌ای سرازیر می گردد. این گذر آب چشم‌اندازهای فوق‌العاده زیبا و جذابی به وجود می آورد. گفتنیست که سیستم آبیاری باستانی شوشتر یکی از شاهکارهای معماری در جهان هم به شمار می رود. ساسانیان از تکنیک سیستم باستانی برای به اشتراک گذاشتن آب کارون در مناطق مختلف شوشتر و حتی در شهرهای نزدیک بهره می بردند. بخشهای از این سیستم آبیاری هنوز هم با گذشت قرنها به کار خود ادامه داده است. گرانیت و گچ و آهک از مواد ساخت و ساز این مجموعه به شمار می روند. دوستان عزیز، در ادامه برنامه ایرانگشت می خواهیم شما را با بعضی از جاهای دیدنی و ساختارهای این مجموعه که می توانید از آنها بازدید کنید آشنا بکنیم. همراه ما باشید. پل شادروان شوشتر یا بند قیصر یکی از جاهایی است که میتونید در این مجموعه از آن دیدن بکنید. قدمت پل شادروان شوشتر یا بند قیصر به دوران ساسانی برمیگردد. این بنا هسته اصلی و مرکزی سیستم هیدرولیک تاریخی شوشتر را با 44 سیلبند کوچک تشکیل میدهد. تنها 37 دریچه در طول قرون گذشته تا به امروز سالم باقی ماندند. این بنا تقریباً 500 متر طول دارد و حدود 50% آن مورد مرمت و بازسازی قرار گرفته است. این سازه اولین پل سد ساخته شده در ایران محسوب می شود. قلعه سلاسل یکی دیگر از جاهای دیدنی شوشتر است. این قلعه تاریخی مرکز عملیات مجموعه بزرگ آبیاری تاریخی شوشتر بوده و از محوطه‌های بزرگ و متعدد منزل‌های کارگران، طویله‌ها، حمام‌ها، برج‌های دیدبانی، باغ‌ها، اسلحه‌خانه، اتاق‌های تبل و دهل، حرمسرا، یک آشپزخانه، استخرهای بزرگ، دژها و خندق تشکیل شده است. قلعه سلاسل مرکز دفاعی و همچنین مرکز کنترل نهر داریون بوده است. کانال داریون یکی دیگر از آببندهای مصنوعی بوده و این شاخه از رود شتید کارون جدا می شود. این نهر نیز از شگفت‌انگیزترین سازه‌های آبی شوشتر می باشد. امروزه قسمت‌های زیادی از این قلعه ویران شده و تنها اتاق‌های زیرزمینی و تونل‌های داریون باقی ماندند. طبق اسناد تاریخی قدمت این قلعه باستانی به دوران حکومت هخامنشیان برمی‌گردد. اینجا ایران است.
اینجا ایران است. سرزمین ماندگار.
زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده، توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خوشگی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو، ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو.
مشهد است، رادیو دری و ما با برنامه ایران گشت در خدمت شما هستیم. برنامه‌ای که در آن با جاهای دیدنی ایران و شگفتی‌های طبیعت ایران سر می‌زنیم، از آنها دیدن می‌کنیم و شما را با جاذبه‌های آن آشنا می‌کنیم. در برنامه امروز به شهر شوشتر آمدیم و دیدن می‌کنیم از سیستم آبیاری تاریخی شوشتر. همچنان با ما همراه باشید. یکی از جاهای دیدنی شوشتر بند میزان است. ساخت بند میزان را به شاپور اول نسبت میدهند. این بند رودخانه کارون را به دو بخش رودهای گرگر و شتی تقسیم کرده. روش های تصفیه آب به کار رفته در این بند، این سیستم آبیاری را به یک شاهکار معماری دوران باستان ایران تبدیل کرده است. این بند نه تنها کارون را تقسیم نموده، بلکه در صورتی که آب یکی از این کانال ها بیش از حد تا اندازه مشخصی افزایش یابد، بند میزان آب اضافی را به سوی کانال دیگر هدایت خواهد کرد. بند ماهیبازان شوشتر یکی دیگر از جاهای دیدنی این منطقه است. قدمت بند ماهیبازان به دوران ساسانیان برمی‌گردد. این بند در مسیر رودخانه گرگر قرار دارد و بستر طبیعی بوده که در این مجموعه آبیاری به کار رفته است. سه دیوار در میان این بند ساخته شده تا به فشار آب شدت بخشد و سطح آب را بالا نگه دارد. پل بند لشکر شوشتر در کنار یکی از شش دروازه تاریخی شوشتر واقع شده و دروازه لشکر نامیده می شود. امروز گردشگران می توانند تنها آثار باقی مانده از این دروازه را تماشا کنند. قدمت این سازه ترکیبی به دوران ساسانیان برمیگرده، اما گفتنی است که در سال 2009 میلادی هنگام بازسازی این سایت تاریخی دو مقبره باستانی در نزدیک پایه‌های پل کشف شدند که به دوران اشکانیان تعلق دارند. کانالی از زیر پل عبور می‌کند که زیر شاخه ای از نهر داریون میباشد. این نهر به رودخانه گرگر وصل می‌شود. بند خاک یکی دیگر از جاذبه ها و سازه های آبی تاریخی شوشتر است که قدمت آن به دوران ساسانیان می رسد. در زمانی که با افزایش آب در نهر داریون امکان سرازیر شدن سیل به دشت میاناب وجود داشت، این بند کمک شایانی برای جلوگیری از بحران به شمار می رفت. گفتنی است که بند شرابدار در سمت و سوی شرق و غرب بنا شده و قدمتی بنای تاریخی به دوران ساسانیان می رسد. در قسمت جنوبی این بند به سوی قسمتی از استحکامات شهر سرازیر می شود. بند برج عیار هم در مسیر کانال گرگر واقع شده و به صورت آبشارهای پله‌ای در جریان است. گفته می شود که این بنای باستانی در دوران ساسانیان بنا نهاده شده است. در اطراف بند برج عیار جاذبه های دیگری هم وجود دارد که ارزش بازدید دارند و حتما باید از آنها دیدن کرد. یکی دیگر از سازه های آبی تاریخی شوشتر پل بند شاه علی است که بر روی نهر داریون ساخته شده است و قدمت آن به دوران صفویان برمی‌گردد. برج کلاه فرنگی هم یکی از سازه‌های تاریخی است که دارای برج هشت‌ضلعی بوده و در کنار کانال شتید واقع شده است. این بنای باستانی بر فراز تپه‌ای مشرف به بند میزان بنا شده است. برج کلاه فرنگی یک برج مراقبت بوده و قدمتی از سر به دوران قاجار برمی‌گردد. شهر شوشتر 32 آسیاب آبی داشته و تعداد بیشماری آبشار پله پله در اطراف به چشم می‌خورند که قدمتی آثار به دوران ساسانیان برمی‌گردد. بیش از 200 پله این مجموعه را شکل داده و در سمت جنوبی آبشارها قرار دارند و این مناطق آبی را به مناطق مسکونی که رو به این مجموعه آبی قرار دارند به هم وصل می‌کنند. بر روی این پله‌ها نوشته‌های باستانی به چشم می‌خورد که نشانگر قدمت و تاریخ این مکان می‌باشد. روش‌های باستانی تصفیه آب که در سیستم هیدرولیک تاریخی شوشتر به کار رفته، مجموعه‌ای منحصر به فرد است که در مناطق دیگر جهان به سختی می‌توان نمونه مشابه آن را یافت. بازدید کنندگان و باستانشناسان بیشماری از سراسر جهان برای بازدید از شکوه عظمت این مجموعه راهی شوشتر می شوند. امیدواریم که شما دوستان عزیز هم فرصت کنید به شهر زیبای شوشتر سفر کنید و از تماشای این شاهکار بزرگ معماری لذت ببرید. از اینکه در برنامه امروز ایرانگشت همراه ما بودید از تک تک شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدارتان.
میگم چقدر خوب شد که آمدیم میلن، بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر،
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سهل کنین پدر جان، اینجا آتش هم جور کردن.
راست
بله، معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. نوشابم داشتن،
چپسم داشتن.
بله معلوم است. میگم از خیر یک پلاستیک به من بده نادیا جان، میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطلاع به یک داره جمع و جمع کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
تشکر
مادر جان.
جان مادر،
پدرم کجا رفت؟
اونه زبالایی که در اطراف هست جمع میکنشم.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارش دیگه، میخوام به پدر جانم کمک شمم تا زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شمم. بله که میشه، اینال یک پلاستیک هم بر بچه قندم میتون باش که دستکاول ما ببینم. بیا ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
سپاسگزاریم که همراه ما هستید و برنامه‌های رادیو دری را میشنوید. دعوت میکنم که پادکست غبار را به مدت 10 دقیقه بشنوید.
بر دست نوشته های ما غبار نشسته است.
در چشم ما نباید، در چشم ما نباید غبار نشسته باشد، غبار نشسته باشد.
غبار، غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت میکنیم متاستاز اسرائیل. این پادکست روایتی تاریخی از نحوه شکلگیری موجودیت نامشروع در سرزمین‌های اشغالی فلسطین است که خود اسرائیل می‌نامد. رژیمی که امروز به نمادی از تروریسم دولتی در منطقه خاورمیانه و جهان تبدیل شده و چند دهه حضور غاصبانه او در سرزمین فلسطین بزرگترین و کاملترین نمود عینی تبعیض، ترور و تعدی به مردم فلسطین و لبنان است. رودس مؤسسه شرکت استخراج و بازرگانی الماس دبرز بود، شرکتی که در همین سالهای اخیر و طی سالهای 2014 تا 2018 بیشترین فروش الماس خام جهان در جهان داشته. هر اندازه که رودس در نگاه هرتسل روزنامه‌نگار یهودی صهیونیست یک الگوی والا بود، اما دریفوس دیگر شخصیت مؤثر در برنامه‌های هرتسل مظهر فلاکت، بدبختی و سرخوردگی بود. تنها کارکرد شخصیت دریفوس برای هرتسل عبرت آموزی بود تا او را در مقابل چشم یهودیان قرار بده تا اونا را از دوچار شدن و چنین عاقبتی برحذر دارد. هدف هرتسل ای بود که به یهودیان بگوید که تنها راه خلاصی از این ترس و کابوس پیوستن به جنبش صهیونیسم و رفتن به فلسطین و تصرفش است. دریفوس چه فرجامی پیدا کرد که هرتسل تلاش کرد سرنوشت وی را به عنوان یک تجربه تلخ به یهودیان گوشزد کنه تا اونا را به اتحاد دعوت کنه؟ دریفوس یک یهودی تبار که از سوی دستگاه امنیتی فرانسه و جاسوسی بر سرویس امنیتی آلمان متهم شد و بعد از اتهام منتسب شده به دریفوس درباره خیانت به میهن، شعار مرگ بر یهودی بر روی پارچه نوشته های مردم خشمگین فرانسه نقش بست. ماجرای متهم شدن دریفوس و خیانت از آنجا آغاز شد که دستگاه امنیتی فرانسه به شواهدی دست پیدا کرد که نشان می‌داد یک فرانسوی برای نیروهای وابسته نظامی آلمان در سفارت کشور در پاریس در مورد اسرار نظامی توپخانه فرانسوی جاسوسی می‌کند. ماجرا به قسمی بالا گرفت که مسئولان نظامی فرانسه و بی‌لیاقتی متهم شدند و همه به تکاپو افتادند تا این فرانسوی جاسوس و خائن پیدا بکنند و این برداشت ایجاد شد که فردی که به وطن و کشورش خیانت میکنه خائن بسیار خطرناک است. نهایتاً در جستجوهای اطلاعاتی دریفوس شناسایی شد و وی به دادگاه رفت. با وجود مدارک و شواهد اندک جهت محکوم کردن دریفوس با جاسوسی و خیانت به کشور، در نهایت دادگاه او را محکوم کرد. دریفوس به حکم دادگاه بعد از تحمل شکنجه های روحی و جسمی شدید، خلع درجه و به جزیره شیطان واقع در گویان فرانسه تبعید شد. در این شرایط که راستگراها در فرانسه با استناد به پرونده دریفوس پرچم یهود ستیزی را بلند کردند، هرتزل از مناقشه و جنگ احتمالی بین فرانسه و آلمان برای طرح مهاجرت یهودیان اروپایی به فلسطین استفاده کامل کرد. البته در خاطرات هرتزل آمده، زمانی که به دیدار قیصر آلمان رفته است و ماجرای دریفوس ای قسم روایت می کنه که اصلاً ماجرای جاسوسی نبوده. با بیان قیصر آلمان ماجرا فساد در ارتش فرانسه بوده که عده‌ای از ارتشیان می‌خواستند اختلاس کنند و به دریفوس پیشنهاد دریافت 10,000 فرانک برای سکوت در این مسئله را ارائه می‌کنند. زمانی که دریفوس از دریافت رشوه نظامیان فاسد فرانسوی امتناع می‌کند و ایلا به جاسوسی متهم می‌کند. با نگاهی کوتاه بر رفتارشناسی دریفوس و رودز مشخص میشه که چرا این دو نفر در زندگی هرتزل بسیار مهم بودند. دریفوس دلیل غیر قابل انکاری بود که هرتزل با توسل به او یهودیانه و مهاجرت به فلسطین تشویق کرد. رودز نیز شخصیتی بود که روش‌ها و برنامه‌های وی برای تصرف و استعمار فلسطین و استثمار فلسطینیان کارآمدی لازمه داشت. در این راستا هرتزل در سال 1896 جزوه‌ای به زبان آلمانی با نام یهودستان نوشت و در این کتاب یک راه حل بنیادین برای حل مسئله ارائه داد. هرتزل در کتاب یهودستان نوشت: تنها راه رهایی از فلاکت یهودی ایست که یهودیان به فلسطین یا ارجنتاین کوچ کنند، آنجا زمین بخرند و در نهایت سرزمین خود را برپا کنند. هرتزل در این کتاب تاکید می‌کند مهاجرت تا وقتی که حق حاکمیت به دست نیاوریم بی‌فایده است. و عبارت کردن اصل نفوذ تدریجی یهودیان او را نافرجام می‌داند. هرتزل با اطلاع از اینکه سرزمینی خالی از سکنه وجود نداشته و نداره، اصرار داره که مهاجرت باید همراه با به دست گرفتن حاکمیت باشه تا نتیجه بخش باشه. با باور وی، هنگامی که نفوذ یهودیان بالا گیره، در صورت حاکمیت نداشتن یهودیان، مردم محلی از حاکمیت خواهند خواست تا مانع مهاجرت یهودیان شوند. البته تبلیغات صهیونیستی از سال 1901 تلاش کرد که فلسطین را سرزمینی خالی از سکنه معرفی کند. اسرائیل زنگوئل در آن سال اولین صهیونیستی بود که عبارت سرزمین بی مردم برای مردمی بی سرزمین را درباره فلسطین به کار برد. 16 سال بعد او در مقاله‌ای نوشت که این جمله اشتباه بود. حیف که در این کشور 600,000 عرب زندگی می کنند. با کتاب هرتزل برمی گردیم. او می گوید مشکل یهودیان همیشه پا بر جاست. هر جا برویم مورد آزار و اذیت قرار می گیریم. تنها راه حل این مشکل راه حل سیاسی است. یهودستان هرتزل سرزمین عجیبی است که بر اساس استعمار، استثمار و تبعیض بنیان نهاده شده. هرتزل هرگز در طول عمر نچندان بلندش به فلسطین پای نگذاشت. او در 3 جولای سال 1904 در 44 سالگی در استراحتگاهی در اطراف وین بر اثر بیماری قبلی مرد. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
همراهان ارجمند برنامه های رادیو دری، اینک نوبت میرسد به برنامه پزشکی ضربان. این برنامه به مدت 30 دقیقه پیشکش شما عزیزان می شود.
ضربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار شفا دهنده دردها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، امروز میخواییم عزیزان شنونده با هدف سلامتی و حفظ صحت و صحتمندی شما عزیزان و برای صحبت و بحث راجع به سبک و روش زندگی بهتر و سالمتر، باز هم راجع به یکی از امراض و بیماری های مهم و نسبتاً شایع در میان مردم صحبت بکنیم که اگر مراقبت شوید و ما یک سبک زندگی سالم و روش های صحیحی و سبک های صحی در زندگی خود داشته باشیم، بدون شک بسیار کم ممکن است که مصاب و مبتلای به اینمی مریضی و مشکل شویم. این مریضی مسئله سنگ های گرده یا کلیه هاست که خب برای بحث راجع به او در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر عباس بصیری، متخصص و جراح امراض کلیه ها و مجاری ادراری یا اورولوژی هستیم تا با ایشان در رابطه با سلامت گرده ها و کلیه ها صحبت بکنیم. می دانیم که کلیه ها و گرده های ما از اعضا و ارگان های حیاتی برای سلامت و زندگی ما هستند که علاوه بر فیلتر کردن خون و ادرار و رفع سموم و مواد مضر و زهری از بدن، وظایف بسیار مهمی دیگی هم در بدن ما دارند. لذا باید به سلامت عمومی و سلامت گرده ها و کلیه ها توجه بیشتری شود. در این جلسات راجع به دلایل و فاکتورهای زمینه ساز سنگ های گرده ای، علائم و نشانه ها و راه های وقایه و پیشگیری و تشخیص و روش های معالجه و درمان مشکل و مریضی سنگ های گرده یا کلیه با دکتر بصیری صحبت خواهیم کرد. امید است با توجه به اهمیت ایباس و اینکه واقعا یک تعداد زیادی مردم ممکن است که اینطور یک مشکل داشته باشند یا پنهان باشه یا معلوم شده باشه مشخص باشه، این بحث ها را با ما دنبال بکنین و استفاده لازمه ببرین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر سیر.
من خدمت شما و همه شنوندگان سلام عرض میکنم. امید است که تو این چند دقیقه بتونیم کمکی به سلامتی جامعه و مردم عزیزمون بکنیم.
حتما اینطور خواهد بود دکتر صاحب. کمکی که شما کارشناسان عزیز با ما و شنوندگان ما در این برنامه میکنین بدون شک بسیار بسیار مؤثر است برای سلامتی و صحت مردم. ممنون که وقت دادین که ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، در ابتدا اگر بفرمایین که چی اتفاقی میفته، چی کار میشه برای افراد که مبتلای به سنگ کلیه یا گرده ها میشن، تا بعد راجع به دیگه مسائل و جوانب اینمی مریضی صحبت بکنیم.
حقیقت اینه که وقتی ما خودمون داریم یه سنگ کلیه رو عمل میکنیم، حالا یا با تکنیک‌های جدید کارهای اندوسکوپی میکنیم و به وسیله یک به اصطلاح وسیله‌ای که اندوسکوپ بهش میگیم نفروسکوپ، وارد کلیه میشیم و داریم سنگو میشکنیم و این سنگ به این سفتی و سختی رو در داخل کلیه به اون نرمی و لطیفی میبینیم. من خودم گاهی اوقات تعجب میکنم که این جسم به این سختی، به این سفتی، داخل این جسم به این ارگان به این نرمی و لطیفی چجوری تشکیل شد، چی باعث این کار شد، در صورتی که اونجا فقط یه ادرار رقیق صاف و شفاف عبور میکنه. خب این یک مکانیزم پیچیده است که آدم تعجب میکنه یه همچی چیز رو میبینه.
بله،
در حقیقت اون چیزی که تو کلیه رسوب میکنه کم کم خب غلیظ میشه، آبش گرفته میشه و اون املاحش که معمولا در همه جای دنیا حدود 70% از سنگ‌ها از جنس کلسیم هستن، همون چیزی که ماده اصلی تشکیل دهنده آهک هستش، این کلسیم در داخل کلیه غلیظ میشه، رسوب میکنه. مکانیزم تشکیل سنگ اصولا این هست که یک ماده رسوب کننده در داخل سیستم ادراری اونقدر غلیظ بشه، اونقدر غلظتش بره بالا که به حد فوق اشباع برسه و در اونجا رسوب بکنه.
بله،
درست مثل این که شما وقتی یه شکری رو تو آب حل میکنی انقدر حل میشه تا به حد اشباع، ولی وقتی بیشتر از اون بشه دیگه این حل نمیشه، اون ته رسوب میکنه. یا هر ماده حل شدنی رو توی آب حل بکنی این حالت اتفاق میفته. البته طبیعت ادرار به خاطر ساختمان‌های یونی متعددی که اونجا هست، املاح متعددی که وجود داره، غلظت مثلا فرض کن منیزیم، غلظت سیترات و مواد در حقیقت ساختمان یونی ایجاد میکنن، دو تا کشش قطب مثبت و منفی در محیط ادرار ایجاد میکنن، اصولا حلالیت مواد رو بالا میبرن. یعنی اون غلظتی که تو آب رسوب میکنه تو ادرار رسوب نمیکنه، تو ادرار هنوز به صورت محلول هست. خاصیت اون اسیدیتی ادرار، پهاش ادرار، املاح موجود در اون طوری هستش که دیرتر میذاره مواد توی ادرار رسوب بکنه. به همین جهت بهش میگیم که باید در حد فورمیشن پروداکت و بالاتر از در حقیقت حد اشباع نسبت به آب برسه تا رسوب بکنه. ولی نهایتاً بعضی از افراد این غلظت مواد در داخل ادرارشون اونقدر زیاد میشه که خب این رسوب میکنه.
بله،
خب همیشه از قدیم فکر میشد که این ادراری که از کلیه داره میاد تحمل نداره، که صبر نمیکنه، اونجا وای نمیسته، که مرتب داره قطعات ساخته میشه میاد میریزه تو مثانه. با این فرصت خیلی کمی که کمتر از یک دقیقه ادرار تو کلیه وای میسته، چجوری فرصت رسوب پیدا میکنه؟ توجه میفرمایید؟
بله،
یعنی آدم فکر میکنه باید تو مثانه سنگ بیشتر تشکیل بشه چون ادرار 4 ساعت 5 ساعت اونجا میمونه. اینجا حالا یه تئوری‌های مختلفی وجود داره که چرا با این سرعت بسیار کمی که ادرار از کلیه عبور میکنه رسوب میکنه. بعضی ها معتقد هستن که این اصلا در زیر مخاط یک التهاب ایجاد میشه، اون التهابی که ایجاد میشه در زیر مخاط کلیه اون باعث میشه که به اصطلاح اونجا مواد کم کم نفوذ کنن به زیر مخاط، اونجا به اصطلاح تجمع پیدا بکنن و اون التهاب کم کم اون کلسیم و مواد رو به خودش جذب کنه و بکشه و کم کم متراکم کنه و ایجاد سنگ بکنه.
بله،
بنابراین ریشه اساسی همه اینا این هستش که ما در داخل دستگاه ادراری جریان ادراری سریعی داشته باشیم، با سریعتر ادرار از کلیه عبور کنه، که خب مبناش این است که مایعات بیشتر طرف مصرف بکنه، افراد مصرف بکنن و سرعت عبور ادرار رو از کلیه بیشتر بکنن. اگر عفونتی در داخل کلیهشون هست، ضربه‌ای هست، سابقه سنگ قبلی داشتن، چون سابقه سنگ قبلی التهاب ایجاد میکنه، مخاط رو در حقیقت از وضعیت عادی خارج میکنه، درست مثل زخمی که شما رو دست دارید، دست با اون پوست طبیعی با وقتی که شما زخم ایجاد میشه و پوست جدید میاد و اون حالت گرانولیشن یا اسکاری که رو زخم میکنه، این دوتا وضعیت متفاوت دارن. کلیه هم که آسیب دیده، سنگ داشته، عفونت داشته، این دیگه اون مخاطش مخاط نرمال و طبیعی نیست، استعداد اینه داره که مواد و املاح رو تو اون رسوب کنن. درست شما مثل این که یه جوب آب کاملا صیقلی و صاف داشته باشه یا جوبی که خلل و فرجی داشته باشه، منافذی داشته باشه، تو اون منافذ و تو اون به اصطلاح چاک های مسیر آب معمولا خزه بیشتر رشد میکنه، رسوب بیشتر هست. بنابراین یه کلیه صحیح و سالم کمتر احتمال داره توی سنگ ایجاد بشه تا یه کلیه که به دلیل مختلفی قبلا آسیب دیده.
بله، پس دکتر صاحب شما چند چیز به عنوان عوامل خطر یادآوری کردین. یکی اونهایی که آب و مایعات کمتر می‌خورند، به خصوص آب که گفته میشه ساده ترین و ارزشمندترین مایع مفید برای سلامتی ما انسان هاست، حتی مایعات ادرار آور مثل چای. خب دکتر صاحب، آیا امی چای که ادرار آور است، یعنی اندازه پیشاب زیاد میکنه، اینم میشه استفاده کرد یا نی؟ بیشتر باید زیادتر ما آب باید بخوریم و آب مورد تایید به عنوان یک مایع مفید و توصیه میشه.
ببینید، موادی که ادرار آور هستن در یه لحظاتی سرعت ادرار رو زیاد میکنن و بعد از اون جریان ادرار کند میشه، بدن دچار کم آبی میشه و خب به شرط اینکه مرتب آب بخورن بله، ولی وضعیت نرمال طبیعی بدن آب معمولیه. خیلی مهمه که ما آب رو به اندازه کافی و زیاد بخوریم.
بله،
ببینید این آب کافی یه شاخص داره. یه موقع هست که میگن آقا مثلا روزی 8 لیوان آب بخورید، روزی 3 لیتر آب بخورید. طبیعت بدن آدم ها متفاوته، یعنی یه کسی ممکنه 3 لیتر آب بخوره همش عرق بشه، از بدنش بره بیرون، کار فیزیکی میکنه، بدنش بیشتر عرق میکنه. تو مناطقی که آب و هوا خشک بیشتر عرق ایجاد میشه، تو مناطق مرطوب و جایی که به اصطلاح غلظت آب در فضا بیشتر هست یا اون به اصطلاح رطوبتشون باعث میشه که خیلی شاید مثلا تبخیر کم داشته باشن. ببینید، برای ما مهمه که شخص روزی چقدر ادرار میکنه، نه اینکه چقدر مایعات میخوره. اون ادراری که هست یعنی داره شستشو میده سیستم ادراری رو. در حقیقت برای یه آدمی که سابقه سنگ داره و استعداد سنگ داره، یا خانواده‌ای داره که توش سنگ داشتن که ایشون هم ممکنه مبتلا بشه، ما میگیم 2 لیتر و نیم شما باید ادرار بکنی. مهم نیست که چقدر آب میخوری. و آب معمولی چون فیزیولوژی بدن رو بیشتر باهاش عادت داره، یه جریان ادرار نرمال ایجاد میکنه. حجم مثانه آقایون حدود 550 سی سی و خانم ها بین 450 تا 500 سی سیه.
بله،
اگه کسی بیماری زمینه ای نداشته باشه، آقایون مثلا پروستات بزرگ نداشته باشن، تنگی مجرا یا بیماری اختلال عصبی نداشته باشن، تقریبا همین حجم باید ادرار کنن. بنابراین یه چیز حدود 500 سی سی ادرار در هر بار در یه شخص نرمال طبیعی است.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخشی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران راه های ارتباطی ما، و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
سلام خدمت شنوندگان عزیز، من دکتر رضا ولی‌پور هستم، متخصص اورولوژی و فلوشیپ فوق تخصصی اندویورولوژی و عضو هیئت علمی دانشگاه. امروز مبحثی رو که میخوایم در خدمتتون باشیم سنگ‌های ادراری هستش. سنگ‌های ادراری بیشتر در ناحیه کلیه تشکیل میشن و بعدش اگر خیلی کوچیک باشن، به مرور زمان ممکنه این سنگ‌ها وارد حالب بشن. حالب لوله‌ایه که کلیه رو به مثانه اتصال میده و باعث درد بسیار بسیار شدیدی در ناحیه پهلو بشن که حتی مریض رو وادار بکنه که به اورژانس مراجعه کنه. و در این حین هست که ما از بیمار خواهیم خواست که برای ما سونوگرافی انجام بده و خدمتتون عرض کنم که تا اینکه اندازه اون مشخص بشه و با یه سری داروها و مصرف مایعات فراوان ممکنه که کمک بکنیم به دفع سنگ. بعضی وقتها سنگ‌های حالب دفع نمیشن و ما مجبور هستیم سنگ شکنی‌های برون اندامی یا درون اندامی انجام بدیم برای بیمار. عامل اصلی ایجاد سنگ‌های کلیه کمبود مصرف مایعات یا کمبود مایعات مزمن بدن هستش و یکی از عوامل دیگه خدمت شما عرض کنم مصرف زیاد از حد نمک و یا بعضی از مواد خاص هست مثل مصرف بیش از اندازه شکلات قهوه، نسکافه، بعضی موادی که ابزالاتشون خیلی زیاد هست و یا حتی بعضی مواقع ممکنه بیمار در اثر بیماری هایی که خودش داره باعث ایجاد سنگ کلیه بشه که این موارد باید سر فرصت بعد از دفع سنگ بررسی بشه. فقط نکته مهم اینه که بعضی از موارد بیماران ما خیلی درد خیلی شدیدی در پهلوهاشون ندارن و ممکنه که با یک درد مبهم در ناحیه پهلو مراجعه کنن به ما و در سونوگرافی ما متوجه وجود سنگ در کلیه این افراد بشیم. در نتیجه من توصیه میکنم که هر شخصی بالای 20 سال هر 6 ماه یک سونوگرافی از کلیه هاش انجام بده که مطمئن بشه در کلیه ها هیچ سنگی وجود نداره، چون بعضی وقتا اتفاق میفته که سنگ ها به اندازه های خیلی بزرگی هم میرسن بدون اینکه حتی سنگ متوجه حتی درد سنگ کلیه شخص بشه. در نتیجه ما توصیه‌مون اینه که هر 6 ماه هر فرد بالای 20 سال سونوگرافی کلیه ها رو انجام بده.
سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم جناب آقای عباس بصیری، متخصص و جراح امراض کلیه ها و گرده ها و سیستم ادراری اورولوژیست، در رابطه با مکانیزم و چگونگی تشکیل سنگ در کلیه ها و گرده های ما توضیحات بسیار ارزشمندی را ارائه کردند. تأکید بسیار جدی دکتر صاحب روی مصرف مایعات بود که ما باید در طول زندگی خود و همیشه باید ما به اندازه کافی و مناسب آب بخوریم و تأکید شد باز که بهترین و ارزشمندترین مایع برای سلامتی بدن ما و کلیه های ما آب معمولی است. اشاره شد که مصرف مایعات کافی هم برای یک نفر که ما بتانیم بگویم که ای به اندازه کافی آب خورده ایست که باید در مجموع 24 ساعت حجم و اندازه و میزان ادرارش 2.5 لیتر باشه. 2.5 لیتر ادرار باید از انسان دفع شوه، پیشاب باید یک نفر داشته باشه که ما بگیم ای به اندازه کافی آب خورده. خب ادامه بحث عزیزان شنونده با ما همراه باشین. دکتر صاحب، شما در این قسمت اگر راجع به انواع و اقسام سنگ های کلیه یا گرده ها برای ما معلومات بدین که ما در کلیه ها چند نوع سنگ داریم.
ببینید بعضی از سنگ، اولا گفتم خدمت شما 70% از سنگ ها سنگ های کلسیومی هستن، یعنی ماده اصلیشون کلسیومه.
بله.
ما اگر دنیا رو به 3 منطقه تقسیم کنیم، بیشترین شیوع سنگ توی کشور امریکا هستش و امریکای شمالی که چیز حدود 15% افرادشون دچار سنگه. بعد میاد تو اروپا و بعد میاد در یک کمربندی که از شمال افریقا شروع میشه به سمت عربستان و ایران و میره به سمت جنوب شرق آسیا که بهش میگن کمربند سنگسازی، استون بلت، کمربند سنگسازی، که اینجا ما یه چیز حدود 5-8% میزان بروز سنگ رو داریم تو این منطقه. ما ایران تو این منطقه قرار داده و یه بیماری تاریخی است برای ما. توی اهرام مصر هم اینطوری بوده، هنوز توی اون به اصطلاح مومیاییاشون که میشکافند سنگ تو کلیه‌های اون افراد پیدا میکنن.
بله.
سنگ تو ایران مثل همه جای دیگه 70% ماده اصلیش کلسیومه، ولی یه تعداد سنگ‌های دیگه داریم مثل سنگ‌های اسیدوریکی، سنگ‌های سیستینی. خب اونها یه مقداری تشکیل سنگشون پیچیده تر هستش و خیلی سرعت سنگ سازی در اونها بیشتره، یعنی سنگی که اسیدوریکی داره یا سیستینی بلافاصله شون سنگشون در میاره دوباره سنگ میسازن، چون اسیدوریک ادرارشون بالاست و زود رسوب میکنه. یا بچه‌هایی که مبتلا به سنگ سیستین هستن، ما با هر داروی میریم متاسفانه حریف اونا نمیشیم و مجددا سنگ میسازن. حالا اگر از شایع‌ترین سنگ کلسیم هست ما شروع بکنیم، مبنای جلوگیری از این سنگ هم